ساعت 13 در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. گروه حکومت اسلامی آخرین گذرگاه مرزی میان عراق و سوریه را تصرف کرد. حملات هوایی عربستان به مواضع حوثی‌ها در صنعا امروز ادامه یافت. و عربستان و یمن می‌گویند در مذاکرات صلح یمن جایی برای ایران نیست. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا از شما دعوت می‌کنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که گروه حکومت اسلامی آخرین گذرگاه مرزی میان عراق و سوریه را نیز تصرف کرده است. بنابراین گزارش، با تصرف این گذرگاه دولت سوریه عملاً کنترل مرز خود با عراق را از دست داده است. همزمان گزارش‌ها حکایت از آن دارد که گروه داعش با تحکیم سلطه خود بر شهر باستانی پالمیرا 17 تن را به اتهام همکاری با دولت سوریه گردن زده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، این گروه اکنون نیمی از خاک سوریه را در کنترل دارد، اما این مناطق عمدتاً کم جمعیت هستند. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان امروز هم مواضع حوثی‌ها را در صنعا پایتخت یمن بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از ساکنان صنعا، این حملات عمدتاً مجموعه کاخ ریاست جمهوری و مواضع حوثی‌ها را در کوههای اطراف شهر هدف قرار داده. از سوی دیگر خبرگزاری عربستان گزارش داد که بر اثر اصابت راکتی که از داخل یمن به نقطه‌ای در زهران در جنوب عربستان پرتاب شده بود، شب گذشته یک نفر کشته و دو تن زخمی شدند. نمایندگان دائم عربستان و یمن در سازمان ملل روز چهارشنبه در ژنو اعلام کردند در مذاکرات صلح یمن برای ایران جایی نیست. عبدالله المعلمی، سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل، در مخالفت با حضور ایران در کنفرانس صلح یمن گفته است ایران نه عضو شورای همکاری خلیج فارس است و نه عضو اتحادیه عرب. کنفرانس صلح یمن قرار است 28 ماه می، 7 خرداد ماه در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در مصاحبه‌ای گفته است نشانه ای از این که عربستان و کشورهای عرب منطقه قصد راه اندازی برنامه هسته‌ای و رقابت اتمی با ایران داشته باشند در دست نیست. آقای اوباما در گفتگو با نشریه آتلانتیک با اشاره به خوشنودی کشورهای حاضر در نشست کمپ دیوید از معیارهای مطرح شده برای توافق هسته‌ای با ایران گفت که کشورهای عربی به این درک رسیدند که امنیت و پدافند آنان در نهایت در همکاری با آمریکا به نحو بهتری تامین می شود. باراک اوباما همچنین تصرف شهر رمادی عراق توسط گروه حکومت اسلامی را یک عقب نشینی تاکتیکی توصیف کرد و گفت که جنگ علیه اسلامگرایان افراطی شکست نخورده است. هیلاری کلینتون، نامزد اولیه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات، از حدود 3 هفته دیگر 13 ژوئن نخستین کارزار بزرگ انتخاباتی خود را آغاز خواهد کرد. این کارزار که مکان آن هنوز مشخص نشده، چند هفته پس از فعالیت‌های محدود انتخاباتی خانم کلینتون انجام می‌گیرد. خبرگزاری فرانسه می‌گوید نظرسنجی‌های اولیه بخت خانم کلینتون را برای اینکه به عنوان نامزد نهایی حزب دموکرات اعلام شود، بیش از سایر نامزدها برآورد می‌کند. 58 انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 8 نوامبر سال 2016، حدود 1.5 سال دیگر برگزار خواهد شد. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، میگوید باشگاه تراکتورسازی مقصر اتفاقات پایان بازی مقابل نفت تهران است و این باشگاه باید خود دلیل وقوع حادثه را دنبال کند. آقای کفاشیان با اشاره به جلسه بررسی حادثه بازی تراکتورسازی تبریز و نفت تهران گفت فدراسیون فوتبال تنها موضوع اعتراض تراکتورسازی به داوری را پیگیری خواهد کرد. جمعه گذشته پس از بازی تیم‌های تراکتورسازی تبریز و نفت تهران که با نتیجه مساوی به پایان رسید، اعلام اشتباه نتیجه بازی تیم سپاهان برای دقایقی باعث شد تا طرفداران و عوامل تیم تراکتور به گمان قهرمانی به شادی و جشن بپردازند. آمریکا اعلام کرد قصد دارد هزاران بمب و موشک به اسرائیل و نیز 10 هلیکوپتر سی‌هاوک به عربستان سعودی بفروشد. وزارت خارجه آمریکا جزئیات این قراردادها را روز چهارشنبه در اختیار کنگره قرار داد. طرح فروش تسلیحاتی به اسرائیل از جمله شامل 3000 موشک هلفایر، 250 موشک هوا به هوا با برد متوسط و 50 بمب سنگرشکن موسوم به BLU-113 است. این بود خلاصه از چند خبر. اینجا دعوت میکنم از شما شنونده بازپخش برنامه هفتگی 4 کنج باشید، کاری از همکارم نوشین سید حسینی.
به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشید تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
از اونجایی که در بسیاری از گونه‌های زیست شناسی تنها دخالتی که عضو نر در تولید مثل می‌کنه تولید اسپرم، زیست شناسا مدت‌ها با این پرسش کلنجار می‌رفتند که چرا در فرایند گزینش تکاملی که به طرز بی‌رحمانه‌ای صرفاً بر قابلیت‌ها تکیه داره، جفت نر همچنان به بقای خودش ادامه داده. رویترز در گزارشی به نقل از نشریه طبیعت نوشته که حالا دانشمندان برای این سوال جوابی پیدا کردند و اونم اینه که حضور جنس نر در فرایند گزینش جنسی لازمه، چرا که از انقراض نسل جلوگیری میکنه. گزینش جنسی به انتخاب ویژگی‌هایی در موجودات زنده گفته میشه که موجب افزایش موفقیت اون موجود در تولید مثل میشن. جاندارانی که در اونها چنین ویژگی‌هایی تکامل بیشتری پیدا کرده، بخت زاد و ولد بالاتری داشته و فرزندان بیشتری تولید میکنه. به این ترتیب در سیستمی که تکثیر بدون حضور جنس نر و صرفاً به وسیله جنس ماده انجام بشه، شمار زاد و ولد به شدت زیاد میشه. ولی دانشمندان به این نتیجه رسیدن که در فرایند انتخاب جنسی که در اون جنس نر برای به دست آوردن ماده با نرهای دیگه رقابت میکنه، ژن‌های برتر انتخاب میشن. سلامت جمعیت تضمین میشه و به این ترتیب لزوم حضور جنس نر آشکار میشه. در پژوهشی در این باره که در دانشگاه ایست انگلیا در بریتانیا انجام شده، گروهی از گونه‌های سوسک به مدت 10 سال در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفتند. بعد از 7 سال که 50 نسل تولید مثل اتفاق افتاد، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که نسل‌های حاصل از گزینش جنسی در برابر انقراض مقاومتر هستند در مقایسه با نسل‌های فاقد گزینش جنسی که سلامتی ناپایدار داشتند و در نسل دهم به کلی منقرض شدند.
دیوان عالی بنگلادش به تازگی در حکمی استفاده از سرود ملی این کشور رو به عنوان زنگ تلفن موبایل یا هر کاربرد تجاری دیگه ممنوع اعلام کرده و به این ترتیب حکم 5 سال قبل دادگاه عالی این کشور رو تایید کرد. سرود ملی بنگلادش موسوم به بنگال طلایی من برگرفته از یکی از سروده‌های سال 1905 میلادی، یعنی 110 سال قبل، متعلق به رابیندرانات تاگور، شاعر، فیلسوف، موسیقیدان و چهره پرداز اهل بنگال هند است. این شخصیت برجسته که در قرن 19 و 20 میلادی زندگی می‌کرده، نخستین غیر اروپایی برنده جایزه نوبل به شمار می‌رود. سرود ملی بنگلادش در سال 1972 میلادی، یعنی 43 سال قبل ساخته شد. این کشور با 124 میلیون کاربر موبایل یکی از پررونق‌ترین کشورهای منطقه در حوزه ابزارهای ارتباطی محسوب میشه.
مردم بریتانیا به زودی برای نخستین بار خواهند تونست که در نظرسنجی برای تعیین شخصیت روی اسکناس‌های 20 پوندی شرکت کنند. رویترز گزارش داده که بانک انگلستان به طور منظم هویت افراد روی اسکناس‌های این کشور رو تغییر میده. مثلا در سال 2013 میلادی بحث بر سر تغییر عکس روی اسکناس 5 پوندی انگلیس از الیزابت فرای، شخصیت اصلاح طلب قرن 19 به وینستون چرچیل، نخست وزیر بریتانیا در سالهای دهه 1940 و 50 میلادی بود. نکته مطرح شده در این بحث این بود که در صورت این تغییر همه چهره‌های چاپی روی اسکناس‌های انگلستان به جز الیزابت، ملکه کنونی بریتانیا، مرد خواهند بود. البته یکی از رؤسای بانک انگلستان به نام مارک کارنی اعلام کرده که از سال 2017 میلادی، یعنی کمتر از 2 سال دیگه، تصویر جین آستین، نویسنده زن انگلیسی، روی اسکناس‌های 10 پوندی چاپ خواهد شد. در همین راستا این بانک تصمیم گرفته که از مردم دعوت کنه که یک هنرمند، صنعتگر، طراح یا فیلمساز بریتانیایی رو به عنوان کاندیدای مورد علاقه برای چاپ روی اسکناس‌های 20 پوندی این کشور اعلام کنند. در حال حاضر روی این اسکناس ها مزین به تصویر آدام اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی قرن 18. مارک کارنی به رویترز گفته که طرح روی اسکناس ها باید الهام بخش و احترام برانگیز باشه. مردم میتونن از طریق مراجعه به وبسایت بانک انگلستان تا کمتر از یک ماه آینده یکی از هنرمندان بریتانیایی رو که در قید حیات نیست به عنوان نامزد مورد علاقهشون معرفی کنند و نتیجه نهایی درباره شخصیت بعدی روی اسکناس‌های 20 پوندی انگلستان اوایل سال آینده میلادی اعلام خواهد شد. در حال حاضر عکس شخصیت‌های روی اسکناس‌های انگلستان از این قراره: چارلز داروین، نظریه پرداز فرضیه تکامل روی اسکناس‌های 10 پوندی، و جیمز وات، مخترع ماشین بخار و همراه همکار تجاریش ماتیو بولتون روی اسکناس‌های 50 پوندی.
سربازان بولیویایی اسلحه هاشون رو روی زمین گذاشتند و در عوض دست به کار نانوایی شدند. رویترز گزارش داده که بعد از اعتصاب 48 ساعته نانواها در بولیوی نسبت به قطع سوبسید گندم، نیروهای نظامی برای جبران کمبود نان شروع به پخت 10,000 قرص نان در سربازخانه ها کردند. یکی از فرماندهان نظامی گفته که ارتش در مواقع بحرانی وارد عمل میشه و به همین دلیل هم الان سرگرم نان پختن هست. اوا مورالس، رئیس جمهوری بولیوی، گفته که در برابر درخواست برای اعطای سوبسید به نانوایی ها تسلیم نخواهد شد و این شاید به این معنی باشه که ارتش بولیوی مجبور باشه زمان بیشتری رو در آشپزخانه ها برای پختن نان صرف کنه.
چه بسا بعد از ماجرای گم شدن لنگه کفش بلورین داستان سیندرلا، سوژه کفش پاشنه بلند هیچ وقت به این اندازه خبرساز نشده باشه. رویترز به نقل از یک گزارش نوشته که در جشنواره بین المللی فیلم کن در فرانسه، در مراسم نمایش شب اول یکی از فیلم‌ها، از ورود زنانی که کفش پاشنه بلند به پا نداشتند جلوگیری شده. نشریه اسکرین دیلی گزارش داده که روز یک شنبه به زنانی که کفش‌های تخت به پا داشتند اجازه داده نشده که در نمایش نخست فیلم کارول شرکت کنند. مثلا آصف کاپادیا، کارگردان فیلم مستند ایمی که درباره ایمی واین‌هاوس، خواننده درگذشته بریتانیایی ساخته شده، در صفحه توییترش نوشته همسرش که برای دیدن فیلم ایمی به محل جشنواره اومده بود، ابتدا از ورودش به دلیل پوشیدن کفش پاشنه تخت جلوگیری شده بود، گرچه بعد به او اجازه ورود داده شده. حتی کار به جایی رسید که کارگردان کانادایی فیلم سیکاریو به شوخی گفت که به نشانه اعتراض به این موضوع در مراسم نمایش افتتاحیه فیلمش به همراه دو هنرپیشه اصلی مرد فیلم کفش پاشنه بلند خواهند پوشید. البته اونها به این شوخی جامعه عمل نپوشوندند و هیچ کدوم پاشنه بلند به پا نکردند.
این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته ای دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
یک دو سه امتحان میکنیم. صدا خوبه؟
Can you hear me? Can you hear me?
بله بله.
Is it okay?
بله بفرمیم.
Radio Passepartout.
Radio Passepartout. Signal Radio Su sonuncu kesit.
Radio après-demain.
Ultime saison. Radio Passepartout.
Radio
يوم بعد غد.
الموسم الماضي.
Radio после завтра.
Последний сезон.
Radio Passepartout.
بابا دیوانه شدم. چی میگین شما؟ اون آقا انگلیسیه کو؟ بیا ببینیم چی میگی شما.
Radio Passepartout.
Last season.
Last
season.
یعنی پس تا آخر و بعدش دیگه وای با
بابا
این فارسی بگی
کشت
ما رو این بابا فارسی آقا جان
رادیو پسفردا
فصل آخر
فصل آخر
بله بله
رادیو پسفردا فصل آخر
فصل آخر
فصل آخر
فصل آخر
خه خه آره رادیو پسفردا فصل آخر
فصل آخر پسفردا فصل آخر
خنده داره
I'm sure
به خدا یعنی خیلی مطمئنم
رادیو پس فردا فصل آخر از شنبه 2 خرداد 9 تا 10 شب تکرار 12 تا 1 ظهر از رادیو فردا
فصل آخر ها
last season
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 8